به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کانچنان رفتند که گردشان به هوای دیار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کامکار ما نرسد. که هر کسی که با زبان فارسی آشنا باشه شعر حافظ رو میفهمه. شما شعر حافظ رو با زبان معمولی به یک آدمی که هیچ سواد هم نداشته باشه وقتی که بخونید براش راحت میفهمه، مثل حرف زدن معمولی. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه. اصلا هیچ ابهامی و نکته‌ای که پیچ و خمی در اون باشه انسان مشاهده نمیکنه. نوماندن زبان که به قول به گفته یکی از ادبا و نویسندگان معاصر ما ایشون ادعا میکنه باید هم همینجور باشه، میگه هنوز زبان غزلی ما مدیون حافظه و همین هم درست. یعنی امروز شیواترین غزل ما اون غزلی است که شباهتی به حافظ میرسانه. نمیگم اگر کسی درست نسخه حافظ تقلید کنه این بهترین غزل خواهد بود، نه. تطور زبان و تحول سبک‌ها و پیشرفت شعر یقینا ما رو به جاهای جدیدی رسونده و حتما همینه. اما در همین شعر غزلی ناب پیش رفته امروز اونجایی که شباهتی به حافظ و زبان حافظ در او هست ازان احساس شیوایی میکنه. و به بالاخره به کار بردن معانی رمزی و کنایی که این هیچ شکی درش نیست. یعنی حتی اون کسانی که شعر حافظ رو یکسره شعر عاشقانه و به قول خودشون رندانه میدونن و هیچ معتقد به گرایش عرفانی در حافظ نیستن که واقعا جفای با حافظ کسی اینجور حرف بزنه، حتی اونها هم در یه مواردی نمیتونن رد کنن که سخن حافظ سخن رمزی است. یعنی کاملا روشنه که سخن حافظ اینجا عبارتی رو و تعبیری رو به جای معنای ویژه مورد نظر خودش گذاشته. نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا فرقه که مستوجب آتش باشد. خب نقد صوفی نه همین صافی بیغش. صافی بیغش یعنی می، در حالی که صوفی که ادعای می نداره، ادعای معنویات داره. بنابراین صافی بیغش به کار رفته به معنای عرفان ناب و خالص. نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، این بسا خرقه که مستوده و آتش باشد. باز از جمله چیزهایی که من به نظرم رسید که جا داره روی این کار بشه در شعر حافظ استفاده شجاعانه از لهجه محلی با ظرافت، یعنی از لهجه شیرازی در شعری با اون عظمت استفاده کرده حافظ که موارد زیادی دیده میشه. این استفاده کردن به جای با، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم، تا امروز هم در لهجه شیرازی این موجوده. یا در خرابات طریقت ما به هم منزل شدیم یا شویم، چنین رفته است از عهد ازل تقدیر ما. و موارد دیگری از این قبیل هست. در این غزل معروف حافظ صلاح کار کجا و من خراب کجا، که کجا ردیفه و بای قبل از ردیف که حرف ردیف باید ساکن باشه، در حالی که در مصرع بعد میگه ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا. این غلط نیست به رگه شیرازی، ببین تفاوت ره از کجا تا کجا، که الان هم شیرازی ها وقتی حرف میزنن همینجور حرف میزنن تا کجا، یعنی از لهجه شیرازی لهجه محلی استفاده کرده و اون رو در قافیه به کار برده.
فریب چشم جادوگر، فریب چشم جادوگر، فریب چشم جادوگر، فریب چشم جادوگر. نسیم جهدگی سوید، نسیم جهدگی سوید، خرابم می کند هر در، خرابم می کند هر در. چشم جادویه، فریب چشم جادویه، فریب چشم جادویه، فریب چشم جادویه. سبا مسکین تو سرگردان تو بی حاصل، من و باد سبا مسکین تو سرگردان تو بی حاصل، من از افسون چشمت مست، من از افسون چشمت مست، من از افسون چشمت مست، تو از بوی گیسویت، تو از بوی گیسویت، تو از بوی گیسویت.
مجدد میفرستم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. ادامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر محمد غلامرضایی، استاد دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر، درود مجدد، بحثمون رو ادامه میدیم. اگر موافق باشید من یکی از غزلیات پخته و قابل اعتنا و ناب حافظ رو قرائت میکنم و شاید سرنخ‌هایی به ما بده آقای دکتر. هرچند به نظر میرسه که این غزل بیشتر ما رو به سمت و سوی نگاه انتقادی و اجتماعی حافظ، یعنی حافظ گرچه همچون که حضرت عالی اشاره فرمودید آقای دکتر بر مسیر سنت و زبان عارفانه حرکت میکنه که خود اون هم موضوع جذاب و قابل بحثی هست که چرا اساساً از این چندگانگی در زبان استفاده میشود، اما من فکر میکنم در این حال آقای دکتر بسیار بسیار شاعر شجاعی است، یعنی موضع‌گیری های بسیار محکم و روشنی داره در مقابل مذهب مختار یا آنچه که در جامعه خود او گمان میکنه که سد راه آزادی و زیبایی و رشد تفکر بشری است. من فکر میکنم این غزل بسیار یاری خواهد رسوند به بحث ما. دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند؟ پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. ناموس عشق و رونق و شاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنند. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنند. ما از برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تدبیر میکنند. تشویش وقت پیر مغان میدهند باز، این سالکان نگر که چه با پیر میکنند. صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنند. قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر میکنند. فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، که این کارخانه ایست که تغییر میکنند. این خیلی غزل قابل اعتنایی است آقای دکتر.
بله.
همونطور که عرض کردم در کنار اینکه ابهام و ایهام دارد و بسیار پوشیده و چند پهلو سخن میگه، موضع‌گیری های انتقادی و اجتماعی بسیار صریح و محکم و واضحی داره در ارتباط با جریان حاکم بر زمانه خودش که اساساً در هیچ دوره‌ای به تمامی موافق طبع حافظ نیست.
بله، من عرض می‌کنم جامعه قدیم را اگر ما بخواهیم از این نوع دیدگاه‌ها بررسی بکنیم، در واقع باید گفتش که از قرن پنجم، یعنی از زمان ظهور غزنویان و نوع سیاست‌هایی که در واقع محمود غزنوی به تدریج شروع می‌کنه به اعمال کردن، این شیوهی که می‌فرمایید در جامعه شروع می‌کنه به آغاز
ایدئولوژی خاص دیگه
رشد کردن.
بله.
و هرچه به دوره‌های بعدی و به عصر حافظ و به قرن دهم و حتی دوری صفویه و امثال این که شما نزدیک میشید، هی به تدریج این شیوه در جامعه اوج میگیره و تقویت میشه. و چون حافظ هم در دوری زندگی میکنه که اوج این قضیه بوده و همونطور که عرض کردم علل خصوص دوره حکومت امیر بارزالدین محمد در شیراز که خودش آدم متظاهر و سختگیری در امور ظاهری مذهب بوده، حافظ زمینه‌ای پیدا میکنه برای اینکه خط ممیزی بکشه بین مسائل شخصی و رفتارهای شخصی با اون چیزی که شخص رو با اجتماع ارتباط میده.
بسیار خوب. ولی جناب عالی تصدیق میفرمایید که این در زمانه حافظ بسیار نادر و غریبه آیه.
بله،
غلام رضایی.
بله، بله. به همین علت حافظ بین شیوه شناخته شده. البته در شعر سعدی هم ما اینجور چیزها رو داریم،
ولی خب بسیار کمرنگتر از حافظ.
جماعتی که نظر را حرام می دانند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال.
بله.
شعر سعدی است، در سعدی همین است، ولی اوج این نوع نگرش را شما بیشتر در
حافظ میتونیم رصد بکنیم. بسیار خوب آقای دکتر، همچنان در خدمتون خواهم بود. درنگ دیگری داشته باشیم و بعد از اون به گفتگوی خودمون ادامه بدید. آقای دکتر غلامرضایی، به لحظات پایانی بحثمون متأسفانه نزدیک میشیم. دریغ که فرصت بسیار کوتاه هست و همجور که در ابتدای صحبت ها عرض کردم، اساساً پرداختن به حافظ مجال بسیار فراخی رو طلب میکنه، ولی آرزو میکنم که این تکمزراب ما هم تکمزراب خوشنوایی بوده باشه، چون به صورت مختنم اینجور فرصت ها اگر موافق باشین جنبندی داشته باشیم از اونچه که از ابتدا بهش پرداختیم. بحث رو من اینگونه با شما آغاز کردم که بشر امروز بر اساس میزان آگاهی، نگرش و حتی نیاز آقای دکتر، چون من فکر میکنم که چالش های اجتماعی و فرهنگی ما به نوعی بشر امروز رو عرض میکنم به اوج خودش رسیده و مراجعه به حافظ نسبت به پیشینیان امروز بیشتر احساس میشه، یعنی صرفاً بحث تلذذ فکر نمی کنم در میان باشه یا از منظر زیبایی شناسی نمیشه این مسئله رو دنبال کرد، یک نوع نیاز فکر می کنم در مخاطب وجود داره که رجوعش به حافظ هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی افزایش پیدا بکرده. حضرت عالی، دیدگاهتون چه هست در این باره؟
بله، من تصور میکنم که تحولات صنعتی و صنعتی شدن جامعه و زندگی شهری به صورتی که امروز ما در جامعه میبینیم، اینها باعث میشه که انسان به جای این که در وجود خودش تأمل بکنه و متوجه نیازهای شخصی خودش و ذوق شخصی خودش و روان خودش در واقع باشه، توجهش بیشتر به مسائل دیگری جلب شده. در این نوع جامعه ها جوامع همیشه نوعی بیتعادلی بین در واقع روح و جسم ایجاد میشه، بین روان و جسم، بین ذوق و مسائل غیر ذوقی ایجاد میشه، و یکی از راه های ایجاد این تعادل اینه که با ترویج شعر فارسی و اشعاری مثل اشعار مولوی، مثل اشعار سعدی، حافظ، نظامی و اصولا به نظر من کل شعر فارسی، حتی شعرهای مدحی و عرصبت بزرگتون که توصیف طبیعت و امثال اینها که ممکنه بعضی ها بنابه میزانهای خاصی که دارن اینها را مردود بشمارن یا نادرست بدانند، میتوان آرام آرام انسانها رو متوجه اون ذوق و روان خودشون کرد و میشه با خواندن و مطالعه کردن این نوع ادبیات اون نیاز روحی و روانی و ذوقی را که عرض کردم که جامعه امروز سخت و چالش هست، اون نیاز رو برآورده بکنه.
بسیار خوب. به هر صورت خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون.
خواهش میکنم.
از شما همراهان گرامی هم تشکر میکنم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا پایان بحث ما رو همراهی کردید. از اعماق قلب آرزو میکنم اونچه که تقدیم محضر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. در ارتباط با تفعل صحبت کردیم، چیزی که همه ایرانی ها با اون آشنا هستیم و بارها و بارها این اتفاق لذت بخش رو در خلوت خودمون و در جمعهای دوستانه و خانوادگی هم تجربه کردیم. بر اساس همین رسم و سنت از جانب همه شما شنوندگان علاقه من و دوستداران حافظ، من تفعلی به دیوان حافظ میزنم. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. بین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. آن مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. ای دل ار سید فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان، غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور.
ملی نوشت افزار با همکاری دلهای پرمهر و اندیشه های نیک شما مردم گرانقدر ایران زمین، در راستای طرح ملی ایران جغرافیای مهربانی برگزار می کند. من و تو هموطن گرامی با اهدای بسته نوشت افزار به فرزندان ایران زمین، گامی کوچک برای فرزندان سرزمین عزیزمان برمی داریم. رادیو فرهنگ احسان شما را به هر میزان که باشد
رادیو فرهنگ احسان شما را به هر میزان که باشد ارج می نمد. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر، دلتون خوش. از پخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم.
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست.